أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در شب عاشوراء أبي عبد الله الحسين، برای سلامت صاحب عزا وجود نازنین مهدی فاطمه همه دست به دعا برداریم و دعا کنیم. اللهم کل ولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها تبيلا. هدية بأرباح طيبي معصومين عليهم السلام، أرباح طيبي الشهداء، روح والاي إمام عزيزمون، أرباح مؤمنين ومؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این شهر، شهدای بارگاه رضوی، به ویژه ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. خداوند انشاءالله فرج صاحبمون را برساند و با فرجش به شیعیان و مسلمین و بشریت، به ویژه منتظران حضرتش، فرج عنایت بفرماید. صلوات خیر کن. امیدواریم خدای تبارک و تعالی در این شب عزا هممون رو مشمول دعای عزیز زهرا مهدی فاطمه قرار بدهد و با دعای عزیز زهرا سعادت دنیا و آخرت رو نصیب ما و نسل ما بگرداند، دشمنان دین و قرآن رو شرشون رو به خودشون برگرداند، احیا و اموات و شهدامون رو از برکات این جلسات بهره‌مند بگرداند، عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر بفرماید. صلوات خط کنید. قبل از شروع بحث امشب یک توضیحی در رابطه با بحث دیشب خدمت عزیزان اشاره بکنم، مخصوصا خدمت خواهران بزرگوار. از تذکراتی هم که بعضا خواهران تلفنی و نامه‌ای دادن من ممنون هستم، اظهار لطف و محبت هایی هم که کردن متشکرم و از همشون رو دعا میکنم و قطع و یقین است که همه بزرگواران می دانن اگر مطالبی گفته می شود از رو سوز انشاءالله. مشکلات و دردهای جامعه رو داریم می بینیم و بر اساس دستور قرآن و اطرت اون چه که وظیفمون هست می گیم و قطعا معصوم هم نیستیم. احتمال این که در گفته ها و دستبندی ها و برداشت ها اشتباه و غلطی هم باشد هست و پیشاپیش از همه اشتباهاتمون عذرخواهی هم میکنیم، هیچ مشکلی هم نداریم که بگیم عذرخواهی نمی کنیم. از این که من اشاره کردم نسبت به خواهران، مخصوصا خواهرانی که با سن بالا یا بدون همسرن، سه راه بیشتر وجود نداره، قطعا این برداشت من باید کامل بشه و اشتباه بوده، باید بگیم چهار راه وجود داره، اما درصد اینها رو بگیم. راه اول رو گفتیم، یا باید بریزیم تو دریا، گفتم خب کسی حاضر نمیشه. او آمار خودکشی ها بخشی از همینه. من اگر اجازه داشتم آمار خودکشی ها رو محضرتون میگفتم. دوم اشاره کردیم که باید به نسخه غربی ها تن بدیم، یعنی فساد. بنده برداشتم اینه، این درصدش از همه بیشتره. شق سوم این است که به حکم خدا تن بدیم، یعنی قبول کنیم ازدواج را، حالا چه نوع ازدواج، اول چه مجدد و چه موقت. این متاسفانه به خاطر فرهنگی که تو جامعه ما هست درصدش پایینه. شق چهارم هست که من نگفتم، جدا عذرخواهی میکنم که فکر نکنن بعضی از خواهرها خدای نکرده ما قصد جسارتی داشتیم، نه، من بیجا میکنم که خدای نکرده بخوام به کسی جسارت بکنم. شق چهارم هم این است که با عفت نفس و با تقوا خودشون رو حفظ کنن. اینم درصدش خیلی زیاد نیست، نمیگیم نیست، ولی درصدش خیلی زیاد نیست. اونقدی که ما داریم از حقیقت جامعه رو میبینیم و اون چه که داریم میبینیم، و قطعا خواهران عفیفه‌ای که حالا همسرانشون رو به دلیلی از دست دادند و با عفت نفس سعی کردند که فرزندانشون رو تربیت کنند، نه به دریا ریخته شدن، نه به فساد تن دادن، نه حتی به ازدواج مجدد تن دادند، اما خودشون رو نگه داشتن. با حفظ احترام به این بزرگواران میگوییم که این حالت چهارم مشکلات زیادی داره، مشکلات روحی و درونی زیادی داره، و اسلام بهترین نسخه رو ارائه کرد. این مطلب اول برای تکمیل. مطلب دوم اشاره میشود که وقتی شما میگویید بحث ازدواج مجدد و یا موقت و یا ازدواج های دیگر رو میگید، بحث عدالت چی میشه؟ و قرآن هم فرموده، ما یه قرآن براتون میخونیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده. اگر نمیتونید عدالت برقرار کنید که یکی بیشتر نداشته باشید. بذارید آیه قرآن من براتون معنا بکنم. هیچ کس منکر این نیست که باید عدالت برگزار شود، برقرار بشه، اما عدالت پدیده ای نیست که امشب بیاد. عدالت پدیده ای است که با وجود آدم رشد کرده. یعنی اگر من 10 سال تو زندگیم، خوب دقت کنید، اگر بنده 10 سال تو زندگیم به عنوان یک آدم متعادل شناخته شدم، به محضی که امشب اتفاقی افتاد نمیتونید به من بگید شما بی‌عدالتی، چون عدالت یه ملکه‌ایه. عدالت یه ملکه‌ایه. اگر انسان‌هایی به عنوان آدم‌های متعادلی شناسایی شدن تو موقعیت‌های مختلف زندگیشون، آدم‌های متعادلی بودن، حالا به صرف این که یه آقا ازدواج مجدد کرده نمیتونیم بگیم تو عادل نیستی. چرا؟ اینو خواهرها زیادی گوش بدن. همه اونایی که دیشب بودن گوش بدن، اونایی هم که نامه دادن، تلفن زدن، اونا هم گوش بدن. من که همه تلفن ها رو با تمام خستگیم همه رو با سر خوبی هم من خیلی آروم گوش کردم. هرچی هم بهم گفتن گفتم خدا خیرتون بده، ممنونتون، دعا کنید، من قبول دارم. ما آدم خیلی بدی هم. گوش بدید. معمولا خانم ها مرد ها رو، البته مرد ها هم گاهی وقتا نرمشیشه دارن، خدا ان شاء الله مردا رو هدایت بفرماید. بذارید اووریا بگن الهیانو، اگر قابل هدایت نیستن یک کارشون بکنی انشاءالله. اما خانم ها خوب گوش بدن، این قصه رو گوش بدید که یه مسئله مهمی است. بحث عدالت یعنی اجرای حق. عدالت طول کتاب لغت هم نگاه کنید، یعنی وضع و شی علی موضعه، آدم هر چی رو در جای خودش قرار بده. حق زن چیست؟ حق باید ادا بشه. حق زن چیه؟ مردهایی که اگر میخواستن تو این وادی وارد بشن جدن برن مطالعه کنن بینن حق زن چیه. اگر حق زن را رعایت کردن میشن عادل، حالا چه زن خوشش بیاد چه زن خوشش نیاد. برید بگید، من الان نمیگم حق زن چیه، خیلی طولانی ها، حق زن چیه باید گفته بشه. یک، خوبش بدید. بعد حالا فرض میکنیم یک آقایی دو تا همسر گرفته، از ناحیه هر دو همسرم متهمه به چی میشه؟ بی‌عدالتی. همسر اول او رو متهم به بی‌عدالتی میکنه، چون وضعیت امروزش را با حق مقایسه نمیکنه، با قبل مقایسه میکنه. زیادی گوش بدید ها. قبل شوهرش هفت شب هفته مال او بوده، الان میخواد دو شب در میون و یک شب در میون یا یه جور دیگه باشه دیگه. اگر همسر اول وضعیت امروزش رو با حق مقایسه کنه احتمالاً متهم بی‌عدالتی نکنه، ولی چون با قبل مقایسه میکنه میگه بی‌عدالتی. ملاک عدالت قبل بگی نیست، حق. بله مسلمه کسی که پیغمبر هم که تعداد بیشتری داشتن و امامان داشتن، خب هر شب که نمیتونستن خونه همه باشن، به نوبت بوده. پس پیغمبرم نعوذ بالله به عدل نبوده؟ نه، با حق مقایسه کنید. همسر دوم هم مرد رو متهم به بی عدالتی میکنه، چون اونم با حق مقایسه نمیکنه، باز با چی؟ با قبل. میگه خب ما قبلش 5-6 سال 10 سال کمتر بیشتر تنها بودیم، حالا بیشتر باید به ما سر بزنن. اونم با قبل مقایسه میکنه. هر دو بزرگوار اشتباه میفرمایند، با ادب بگم و خدای نکرده باز به کسی بر نخوره. ولی اگر با حق مقایسه کردید و کم گذاشت، معرفیش کنید به من، مشاوره بدید به من، من درستش میکنم انشاءالله. خداوند انشاءالله به هممون، بله من اگر انشاءالله توفیق می داشتم بیشتر خدمت شما می بودم، قطعا باید تو باب مباحث، حالا اگر فرصت های دیگه آمدم قول می دم اصلا یک دهه فقط راجع به وظایف زن و شوهر بگم، خوبه؟ چش. حالا ما این دهه اومدیم، امشب هم شب آخریست که خدمت شما، اصلا فردا شب اینجا مراسم شما غریبان است، ولی من تهرانم دیگه، اینجا نیستم و توفیق ندارم محضر شما باشم. یه صلوات مرحمت کنید. انشالله که بخشی از سوالات خواهرای بزرگوار برطرف شده باشه، سوء ظناشون برطرف شده باشه، انشالله که ما رو هم دعوا نکنن. گفت عرض به خدمتتون، ما رو دعا کنید، دعا کنید خدا ما رو هم هدایت کنه، ما هم نیاز به هدایت داریم دیگه. اما بحث امشبه خواهم زیادی گوش بدید. بحث امشب رو این دهه، بحث ما این بود که چرا عاشورا به وجود آمد و همان علتی که در به وجود آمدن عاشورا عامل اصلی است، همان علت عامل اصلی طولانی شدن غیبت امام زمان علیه السلام است. اصلی ترین علت رو گفتیم، بعضی از شبا اون بخشای فرعیش رو گفتیم. اصلی ترین علت این بود که مردم بعضی از بخشهای دین را پذیرفته بودن ولی ولایت دین را نپذیرفته بودن. هر کس ولایت و امامت و محوریت دین را نپذیرد، قطعا برای دین این چهار عنصری که امشب میخوام بگم پیگیری نخواهد کرد. اینا چهار تا دلیل فرعی اون دلیل اصلیه، باعث میشه جلو هر عاشورایی رو بگیره. و امروز جامعه اسلامی ما عزیزان جدن دارم میگم باید همه آماده باشن. جامعه اسلامی ما در معرض یک امتحان بزرگ است و اگر این چهار عاملی که داریم میگیم تو همین عرض دو سه روز ملت ما به دنیا نشون بدن، ثابت کنن این چهار تا عامل رو، قول بهتون میدم اتفاق جدی نمیفته و اگرم بیفته ما برنده ایم. ولی اگر این چهار عاملی که من امشب میخوام بگم واقعا نتونیم تو این دو سه روز که میگم، فردا تو شور عاشورا، روز 20 بهمن، روز راهپیمایی، روز جمعه تو نماز جمعه، تو این دو سه روز باید این چهار تا عامل رو به دنیا نشون بدیم. میدونید حتی روز و ساعت حمله رو هم روشن کردن برای که شما اطلاع داشته باشید، من که به شما نمیگم، ولی روز و ساعتش هم گفتن ها. ولی قول بهتون میدم اگه این چهار عامل رو ملت ایران این سه روز به دنیا نشون بده، قطعا عقب نشینی میکنن، قطعا عقب نشینی میکنن. یک، این چهار تا عامل دو طرفه دیگه، یک طرفش عاشورا به وجود میاره، یک طرفش مانع به وجود آمدن عاشوراست. تقابلش رو دقت کنید. یک، مردم زمان امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین وابسته به دنیا بودن یا آخرت؟ وابسته به دنیا بودن. چون وابسته به دنیا بودن عاشورا به وجود آمد. هر کی وابسته به دنیا باشه حرکت نمیکنه، میکسبه به دنیا، میکسبه به پستش، میکسبه به مقامش، میکسبه به خونش. وابستگیه دیگه، تعلقات نمیذاره حرکت کنه و بره از دین دفاع کنه، نمیذاره خودشو خرج دین بکنه. این عبارتهای حضرت امیر رو تو نهج البلاغه بری نگاه کنی، بیشترین مذمت نسبت به دنیا رو کدوم امام داره؟ امیر المؤمنین. چون بیشترین دنیا زدگی زمان امیر المؤمنین بود، بیشترین وابستگی به دنیا. یکم سمت خواهرها هم همه شلوغ هست، جاتون تنگه، میدونم اذیت هم هستید، ولی تقاضا میکنم خدا انشالله خیرتون بده. انشالله میخوام چون نتیجه رو قشنگتر براتون بگم یکم سریعتر رد میشم. وابستگی به دنیا عامل به وجود آمدن عاشورا میشه. عدم وابستگی به دنیا، وقتی من وابستگی داشته باشم، خب دشمن میگه ای چون وابستگی داره حرکت بکن نیست، پس بذار به مقدساتش حمله کنم. ولی وقتی وابستگی به دنیا نداشته باشم، وابستگی به آخرت داشته باشم، دلم برای او برتنگ شده باشه، دشمن میگه من که اگر بهش حمله کنم اینو به عشقش میرسونم، که این میخواد بره سمت آخرت، که دشمن حمله نمیکنه، جرأت به خودش نمیده. امیر المؤمنین قصه‌اش این بود. مردم شما وابسته به دنیا شدی که شیطون اینقدر داره بهتون حمله میکنه، اگه وابسته به آخرت باشید که کارتون نداره، که چجوری دنیا رو براتون جلوه بده؟ دنیا برای شما جلوه نداره. یاران عاشورایی امام زمانم تو زمان ما، من یه جمله توی شلمچه و طلایه برای بچه ها میگفتم، گفتم میدونید رمز موفقیت جبهه چی بود؟ رمز موفقیت جبهه بود که بوی مرگ میومد. چون بوی مرگ می اومد، جلوه های آخرت پر رنگ بود، جلوه های دنیا. باور کنید تو کربلا والفجر یک با بغل دستیم داشتم صحبت می کردم، یه لحظه این ور رو می کردم برگشتم دم افتاد. خیلی خیلی آدمو تکون میده ها. یه سید مرتضی سادات داشتیم، خدا بر درجاتش بیفزاید، نمیدونم بچه ها می شناسنش یا نه، اینقدر آرپیجی زده بود که از گوشاش خون می اومد. ظهر بود، من قبله نما داشتم تو جیبم، با قبله نما قبله رو نشون دادیم و همه اون نشسته نماز خوندیم تو کانال، تا کانال تپه 343 نشسته نماز خوندیم. بعد از نماز بلند شد تا کمر از کانال اومد بالا که آرپیجی بزنه، دهانشو که باز کرد یه سیمینوف رفت تو حلقش، رو دامن خودم افتاد. یه چفیه رو انداختم رو صورتش. از اون ور خدا رحمت کنه شهید عرفه‌ای صدا زد که سید مرتضی چی شد؟ گفتم خوابید رفت. بوی آخرت می اومد. باور کنید تو یک لحظه جا نبود رو شکم یک شهید نشستم، ما چش کردم گفتم ببخشید جا نیست. ببخشید دیگه. چون بوی مرگ می اومد اصلا دنیا جلوه نداشت، همه جلوه های آخرت بود، مثل آخرت بود و آخرت بود و آخرت بود، خدا بود و خدا بود و خدا بود. برای این اینقدر قشنگ بود، لذا ما تو جنگ پیروز شدیم. چون چی رو میخواستن از ما بگیرن؟ چیزی که بهش علاقه نداریم، ما دنیا رو بهش علاقه نداریم، هر کم خواهد بکنید بکنید. این عامل اول به وجود آمدن عاشورا بود. از این طرف میخواد دوباره این قصه اتفاق نیفته، باید به دنیا نشون بدیم ما وابسته به دنیا نیستیم. شمایید که دلتون برای زندگی کردن لک میزنه، ما دلمون برای شهادت تنگ شده، از روزی که سفره جمع شده قصه میخوریم، دلمون تنگه دیگه. این عامل اوله. خیلی عجیبه، ای کاش فرصت می بود، حال منم اقتضا میکرد یک سری از جملات امیرالمؤمنین رو می آوردم در رابطه با دنیا که چقدر حضرت عجیب صحبت کرده. این عامل اول. رفقا شبای قبلم گفتیم وابستگی به دنیا پدر آدم رو در میاره، ولو به وابستگی به یه لباس باشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. در روایت داریم خود امیرالمومنین میفرماید ها تو یک خار و خاشاک آدم چجوری راه میره؟ وقتی مثلا اگه پیرن عربی داشته باشه توی خار و خاشاک میره، پیرنشو بالا میگیره بالا میگیره که خارا به جونش نچسبه. حضرت میفرماید آدم با تقوا توی دنیا اینجوری راه میره، چون همه مظاهر دنیا میخوان با آدم بچسبن. یه جوری را میره که هیچی بهش نچسبه، نگذاری دنیا خود به خود چسب داره ها، چسب شما زیاد نکنی. شیطون چسبشو خیلی زیاد کرده، لعوزینند لهم، اینقدر زینتش دادم، اینقدر خوشگلش کردم. و یه جمله امیرالمومنین یادم اومد، بذارید بگم. کل شیء من الدنیا، کل شیء من الدنیا بیانه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من بیانه. حضرت میفرمایند همه چیزایی که تو دنیا هست خبرش خیلی گنده تر از خودشه. دیدی تبلیغات فیلمای سینمایی رو؟ چهار تا دیکه جنگیشو میذارن، چهار تا دیکه آرتیستیشو میذارن، همه مردم میکشنن به سینما، میره میبینی یک ساعت و نیم فیلم هم هیچی نداره، همون چهار تا لحظه بوده. یه عجب ضرری کردیم ها. این معنی یه بیان امیرالمومنین ها. یک رستورانی بود، آی نمیدونی چه غذایی داشت، اینقدر تعریف میکنه که همین امشب بلند میشن برن اون رستوران. میره میشینه مینه همچی تعریف ها. این بیان امیرالمومنین. کل شیء من الدنیا بیانه اعظم من عیانه، خبرش خیلی گنده تر از خودشه، اما از آخرت چی؟ و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من بیانه، خبرای آخرت. میگیم بابا روز قیامت زقوم نوشیدنی جهنمیاست، یه قطرشو اگر توی عالم بریزن، توی کره خاکی بریزن، با این که چقدرش آبه؟ سه چهارمش آبه، همش ذوب میشه، دود میشه، بخار میشه، میره هوا. اصلا انگار نه انگار خبر رو شنیده، ولی وقتی وارد قیامت بشه یک قلوب زقوم بخوره میفهمه چه خبره. کسی که نگاهش به آخرت باشه اصلا وابسته به دنیا. باز بذاری یه خبر دیگه بهتون بدم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، آی مؤمنا گوش بدید، اونایی که بعضی ها میگن خدایا چرا به ما هرچی خواستیم ندادی، خدایا چرا به بعضی ها میدی به ما نمیدی،
علامه طباطبایی میفهمد روایت داریم روز قیامت مؤمن میگه خدایا او چیزایی که دنیا به هم ندادی بیشتر ممنونتم تا اونایی که به هم دادی. چرا؟ چون اونایی که دنیا به هم ندادی عوضش رو تو چی به من دادی؟ تو آخرت خیلی بزرگتره. خب کسی که وابسته به آخرت بشه، لذا آخرین جمله امام حسین چیه؟ صبرن یا بن الکرام فمل موت الا قنطرتون. مرگ یک پلیه و مثل شما فرزندان با کرامت اینه که دارید از یک خانه خراب به یک قصر وارد میشید. آدم باید خوشحال باشه یا ناراحت باشه؟ ها؟ باید خوشحال باشه. از یک خرابه میخوام برم؟ میکروفون باید عوض بشه. ببخشید. صلوات. این برای که بدونن من همه نامه ها رو میخونم. بله بازم صلوات بفرست. بعدن که این نوارا رو خوند گوش کردید و نگاه کردید برای شفای ما هم دعا کنید. بازم صلوات بفرست. امام حسین می فرماید مثل شما یاران من مثل کسانی است که الان با مرگ از خونه خرابه میرید تو قصره. مؤمن اینجوریه. اگر مؤمن اینجوری ببینه وابسته به دنیا میشه یا به این خرابه دنیا دل میبنده. اما امام حسن مجتبی فداش بشم الهی، فدای قبر قریبش بشیم هممون. میفرماید میدونید چرا از مرگ میترسید؟ به خاطری که آخرتتونو خراب کردید دنیاتونو آباد کردید. لأنکم اخربتم آخرتکم و عمرتم دنیاکم. خب مسلمه کسی بخواد از قصر بره تو خراب ناراحته. وابسته های به دنیا اینجا قصر درست کردن، خرابه کردن آخرتشونو، اما دلکنده های از دنیا اونجا رو قصد درست کردن، اینجا خراب شد. خیلی مهم نیست. ای عامل اوله. میخواد عاشورا به وجود نیاد وابستگیامونو کم کنیم. فقط یه جمله میخوام بگم. 25 سال پیش که رفتیم جبهه هیچی نداشتیم، نه باغ بالا داشتیم نه باغ پایین، نه سهام. میترسم اسم شرکت ها رو ببرم باز بگن آجاب داره میزنه زیراب میزنه. سهام شرکت ها نداشتیم، شریک خیلی جاها نبودیم، عضو خیلی جاها نبودیم، از خیلی جاها هیچی نداشتیم. خیلی راحت کندیم رفتیم. ها خدا کند که الانم اونایی که داریم همه تو دستمون باشه، تو دلمون نباشه، که اگر اماممون رهبرمون فریاد زد برید هیچ کس به این وابستگیاش نچسبیده باشه. امشب شب عاشورا برید یه چک بکنید ببینید چسب نداشته باشه اینا، ببینید چسب نداشته باشه. و یه عزیزی دیشب به من زنگ زد، بارکلا، گفت آقا برای حسینیه گفتید برای ساختمان بنای جامعه حسین، این من میشه دیشب چسبشو کنده. گفت آقا یه وام گنده ای داشتم گرفتم برای بازسازی خونم، لحظه که شما گفتید نیت کردم بدم جامعه حسین. خانوما هم اگه واقعا میخوان نیت کنن اب نداره، هرچی طلا اضافی دارید بدید، طلا ها رو تو قبر نمیبرید و بریزید توی صندوق ای ساختمون سال دیگه آماده بشه. آقا اینم جیباشون رو خالی کنن دیگه، ساما و استراولا اینا رو بدن دیگه. همین امشب نشون بدید که چست نداری. بعد میترسم دم در باشه هی میگرده تو جیبش دنبال چی میگردی، او 20 تومنیه که هیچ قبول نمیکرده. این عامل اوله. وقتی وابستگی به دنیا بشه، از یه بدبختی اومدن پرسیدن تو برای چی اومدی سیاهی لشکر سپاه عمر سعد شدی؟ گفت به من قول یک زین اسب دادن. خیلی خسارته ها. آدم برای یک زین اسب بیاد اسمش جز به قاتلان امام حسین بشه. تازه بدبخت توجیه هم برای خودش کرده بود، گفت من رفتم او عقبا واستاد دادم، نه سنگ زدم نه شمشیر زدم نه نیزه زدم، فقط چی شده بود؟ سیاهی لشکر عمر سعد. که امام زینب میدونید حتی بعضی ها میگن چرا مردم یه منطقه روز خوش نمیبینن؟ چون زینب نفرینشون کرد، این سرزمین رو نفرین کرد، خیلی ظلم کردن به اهل بیت، خیلی ظلم کردن. علت چه وابستگی به دنیاست؟ یک. دو، پله‌ای هم هست، اینا به هم سلسله واره. عامل دوم، وقتی اهل وابستگی به دنیا باشم، گوش بدید، زندگی با ذلت رو قبول میکنم یا مرگ با عزت؟ زندگی با ذلت. بارک‌الا، مردم زمان امام حسین زندگی با ذلت رو قبول کردن. آمد محضر امام صادق، ما میخوام بگم تا وضعیت امروز خودمونم تشریح کنم، آمد محضر امام صادق گفت یا ابن رسول الله من فقیرم. حضرت فرمودن تو سرمایه داری. آقا جان من فقیرم، سر به سر ما میذاری؟ فرمودن تو سرمایه داری. هی ای آقا میگو من فقیرم، امام صادق گفتن تو سرمایه داری. آخرش نفهمید، امام صادق برش توضیح دادن، فرمودن حاضری دست از ولایت و محبت ما برداری بری در خانه بنی امیه و بنی العباس در هر چی بخوای بهت پول بدن؟ گفت نه. فرمودن پس دیدی سرمایه از پولای اونا بیشتره؟ تو سرمایه ولایت و محبت ما رو داری. مردم ایران اگه از دست از ولایت فقیه، ولایت واقعی معصومین، حمایت مردم فلسطین، دست از حجاب، قرآن، نماز، حمایت از مظلومین وردارید، آمریکا سر تا پاتون رو جواهر میکنه. میخوای؟ معلوم میشه این ولایت های نعمت هایی که ما داریم از این سرمایه های مادی که میخواد به ما بده ارزشش بیشتره. ولی بعضیا اینو میخوان، خیلی درده، میگن بذار ما دو سه روز زندگی کنیم بابا، حالا اونم پاشو گذاشت رو کلمون، عیبی نداره دیگه، لهمونم کرد اشکال نداره. دم در یک سمینار قبل از انقلاب نوشته بودند، اینقدر ما رو لجن مال کرده بودن، زندگی زمان شاه زندگی رئاسایش داشت ولی ذلت داشت، نوشته بودن ورود سگ و ایرانی ممنوع، ما رو اینجوری ذلیلمون کرده بودن. ولی امروز عزیز آقای دنیایید شما، همه دنیا مرگ بر آمریکا رو از شما یاد گرفتن، آتیش زدن پرچم رو از شما یاد گرفتن، آتیش زدن سفارت دشمن رو از شما یاد گرفتن، عملیات استشهادی رو از شما یاد گرفتن، شما شدید معلم آزادی خواهان دنیا. بده؟ بذارید باز از ایمان امام حسن بگم. امیرالمومنین به شهادت رسیدن، امام حسن اومدن، خیلی قشنگه ها، حضرت فرمودن در پشت کوفه همه سپاهیان رو جمع کردن، محله نخیله تو تاریخ داره. امام حسن برای مردم گفتن مردم من میخوام با معاویه بجنگم همچنان که پدرم جنگید، آماده اید یا نه؟ مردم گفتن ما میخوام زندگی کنیم، البغیه البغیه، میخواد با تو باشه میخواد با معاویه باشه. حضرت گریه کرد. امام حسین ما چی فرمود؟ اینی لا ار الموت الا ساده ولل حیات و از ظالمین الا برما. یک دنیا، یک عمر زندگی با ذلت یه ذره برای ما ارزش نداره. چرا؟ چون ما تو مکتبمون گفتیم فقط عزت ما تو دایره بندگیه، بگی خداست، بندگی کن تا که سلطانت دهند، دایره بندگی خداست. داستان اون پسر خارکن رو براتون گفتم، بذارید سریع براتون بگم، خیلی دقت کنید. مرد خدا یه اولیاء الله وارد یه شهری شد با سه چهار نفر که همراهش بودن، این سه چهار نفری که همراهش بودن دنبال به عنوان به امید گنج دنبالی اومده بودن، این گفتون من یه گنجی توی شهر دارم، این هم دنبال گنج بودن. زیادی گوش بدید، خیلی قشنگه. ولی وقتی وارد شهر شدن با این ولی خدا، یکی از اولیاء خدا، دیدن سراغ پیرمرد خارکن رو میگیره، خونه یک مرد خارکن. با خودشون گفتن یک گنج میخواد پیدا کنه تو خونه خارکن، که گنج نیست که. رفتن دیدن چی نگفتن. رفتن خونه پیرمرد خارکن، دیدن پیرمرد خارکنه مرده، پسرش شده جای باباش خارکنی میکنه. مهمان پسره شدن. خیلی خلاصش کنم، این ولی خدا به این پسره گفت بابات مرده چه نصیحتی به تو کرد؟ گفت بابام دوتا نصیحت هم کرد. خیلی قشنگه، زیادی گوش بدید. گفت بابام گفت پسرم هر خبری ارزش شنیدن بگی نداره. قابل توجه همه ها، هر خبری ارزش شنیدن نداره، هر صحنه‌ای هم ارزش دیدن نداره. گوشتو به همه خبرها باز نکن، بعضی خبرها دلتو میدزده. چشمتم به همه صحنه‌ها باز نکن، بعضی از صحنه‌ها دلتو میدزده. این مرده گفت خب به حرف بابات گوش کردی؟ گفت آره گوش کردم، ولی یه بار دستم از دستم در رفت، خراب شد دیگه، بای دادم خودمو. گفت چی شد؟ گفت یه خبر گوشم رو سپردم بهش، نباید گوش میکردم، خبر بهم دادن که دختر پادشاه مجرده. بچه خارکن دختر پادشاه. اتفاقا یه روزم داشتم تو بازار راه میرفتم، این دختر پادشاه رو دیدمش. باید گوشم و بو خبر باز نمیکردم، چشمم هم به این صحنه باز، ولی چه کار کنم دیگه، اسیر شدم. گفت میخوای دختر پادشاه رو بگیری؟ گفت آره. گفت پس هر چی من میگم بگو. چش. گفت چش. گفت بلند شو برو با همین لباسای خارکنی تو قصر خواستگاری. گفت خب به میخندن. گفت قرار شد هر چی من میگه بگی. چش. گفت باش. بلند شد با همین لباسای خارکنیش رفت دم قصر. گفتن اومدی چه کار کنی پسر خارکن؟ گفت آمدم خواستگاری دختر پادشاه. زدن زیر خنده. گفتن اصلا امروز اعلام کنیم روز خنده تو دربار. بچه خارکن اومده دختره پادشاه میکرد. قابل توجه خواستگارای ناامید. رفت دم در قصر رو تا گفتن همه زدن زیر خنده. شب عاشوراست، خیلی عذر میخوام، ولی نکته خیلی قشنگی داره ها. همه خندیدن، مرحله به مرحله راش دادن که همه بخندن. رسید به پادشاه. پادشاه گفت میخواد چیکار کنی؟ گفت آمدم خواستگاری دختر شما. اونم زد زیر خنده. گفت چی داری؟ گفت یه شاخ شمشاد اومدم روی همینو دارم. گفت شرط ازدواج دختر من اینه که بری یه خشت جواهر بیاری از همه جواهرهای دنیا توش باشه. رفیقش گفت بود هر چی گفتن بیا به من بگو. گفت چش. سرش انداخت پایین، اومد رفت تو خونه شون. به این رفیقش گفت گفتن یه خشت جواهر بیار. گفت باشه. یه خشت گلی برداشت تبدیل کرد به جواهری که اونا میخوان. گفت ببر. چشماش چارتا شد. رفت تو قصد چشمای همه چارتا شد. گذاشت جلو پادشاه. پادشاه تعجب کردی که شرط آورد. فکر کرد حالا مثلا این همینجوریه. گفت یکی دیگه هم باید بیاری. گفت چش. اومد و دوباره یکی دیگه هم بیاری. سومی. پادشاه دید فایده نداری، مثل که قصر رو میخواد پر از خشت طلا کنه. گفت آقا ای آقا پسر، ای جوون شرط ازدواج دختر منو داره بهش میدن. خطبه رو خوندن و تموم شد رفت. اتفاقا عجل اون شب اومد سراغ جناب پادشاه. مرد، پسرم نداشت. کی جانشینش میشه؟ دامادی که دیروز خارکن بوده. خارکن دیروز شد پادشاه امروز. یه گوشه اتاق پادشاه نشست، رو تخت ننشست، منتظر رفیقش بود. رفیق اومد عیادتش، مچشو گرفت. گفت تو که میتونستی منو از خارکنی به پادشاهی برسی، چرا خودت در به در بیابونی؟ گفت من یه سلطنتی دارم که این سلطنت دو روزه تو در مقابل او هیچه هیچه. گفت سلطنت یکی؟ گفت سلطنت خدا. بندگی خدا میکنم به این سلطنت داده، بر آجر خانه تو سلطنت میکنم. شیخ حسن علی نخودکی یک قند رو با آب دهانش متبرک میکنه، کسی که سالها صاحب اولاد نشده صاحب اولاد میشه. سلطنته. امام با دوستاشون میامدن مشهد، برای وضو ماشین خراب میشه، برای وضو آب نبوده تو بیابون. آقای شهابادی میگه شهید ها، میگه امام رفت پشت تپه و اومد دیدیم دستاش خیسه. آقا آب پیدا کردید؟ فهمدن طلب کردم پیدا شد. این سلطنت از این قشنگتر؟ این در سایه بندگی خداست. این جوون خارکن وقتی چشمش به این سلطنت بی قشنگی افتاد، یه عبای پادشاهی، ردای پادشاهی انداخت و من اینو نمیخوام، این سلطنته بهتره، من اینو میخوام، میخوام بیام بنده خدا بشم. این مرد خدا به رفیقاش گفت من گنجمو پیدا کردم، گنج من اینه. دیروز خارکن بود، امروز پادشاه شد، ولی دل به پادشاهی نداد، اومد عزت بندگی خدا پیدا کنه. مردم زمان امام حسین عزت بندگی خدا نخواستن، ذلت بردگی یزید رو خواستن برای دو روز زندگی. این عامل به وجود آمدن عاشوراست. امروز هم دنیا ما رو داره چی بترسونه؟ این من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا. ما در سایه بندگی خدا عزیزیم، ولا چکمه آمریکا و اسرائیل رو سر ما باشه 70 سالم زندگی کنیم از ذلته. اگه این رو تونستیم تو 23 بهمن نشون بدیم با فریاد هیهات من نزله، تو عاشورا و جمعه نشون بدیم، با الله اکبر شب 23 بهمن نشون بدیم، آمریکا و همدستاش هیچ غلطی نمی کنن. وقتی بدونن بابا اینا بندگان خدایان، اینا بنده آمریکا باشو نیستن. ای دو سه بیاد یه پله پایین تر. وقتی وابسته به دنیا آدم باشه، حیات با ذلت رو قبول میکنه. دو سه از جهاد فرار میکنه، روحیه مبارزه بگی نداره، روحیه دفاع نداره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ملتی که از جهاد گریزان باشه آماده پوشیدن لباس ذلت باشد. سازمان آزادی بخش فلسطین که متاسفانه بعضی از رهبرانش بعضی از ذلت ها رو قبول کردن، الان تو چهره دنیا زیباتره یا حماس قهرمان؟ همه دارن میفهمن، همه دارن میفهمن. روحیه جهاد، خدا بر این ملت رحم کرد به قرآن. یه چند سالی داشتن توی این مملکت یه کاری میکردن که همه آیات جهاد را بگی فراموش کنن. 8 سال توی این مملکت یکی آیه جهاد نخون. جهاد باب من ابواب الجنه فتح الله لخاصت اولیائه. روحیه جهاد مبارزه. یه نکته براتون خیلی سریع بگم. تو منا نشسته بودیم با زائرا، گفتم قربانی یه بار واجبه، حلق یه بار واجبه، چرا 3 روز باید پشت سر هم رمی جمله کنید؟ چرا 2 روزش هم 3 مرتبه، یعنی 7 مرتبه باید برید رمی جمله کنید؟ شاید پیامش اینه که مبارزه با شیطان یک بار نداریم، همیشگیه. همیشه باید مسلمان و مؤمن مبارزه دفاع و جهاد و مبارزه باشه، باید آماده باشه. این روحیه رو از دست دادید باختید. 8 سال جنگ بود، با این روحیه دنیا نتونست به ما کاری داشته باشه. تو انقلاب دنیا نتونست که پشت شاه بود. تو این دوران سازندگی هم الحمدلله بچه‌هامون روحیه مبارزه رو تو صنعت نظامی دفاعی بخش‌های مختلف نشون دادن. امروز هم باز 22 بهمن باید نشون بدیم. وای اگر رهبرم حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد. باید بهشون نشون بدیم همون حرفی که اماممون زدن و آقامون زدن. اگر آمریکا دست به دین ما بزنه، مملکت ما و دین ما بزنه، تمام دنیا رو براش سیاه میکنیم. و این توان رو داریم الحمدلله، چون ملت ما عاشق جهاد و مبارزه. مردم کوفه ترسو بودن تا ابن زیاد گفت خونتون رو سرتون خراب میکنم، دور مسلم رو خالی کردن. اینم سه، روحیه جهاد و مبارزه نباشد عاشورا میاد، روحیه جهاد و مبارزه باشه 100 تا یزیدم غلط میکنن دست به کاری بزنن. 4 آخریشو بگم و حرفم تمام. دنبالش شهادت گریزی ترس از مرگ. شهادت گریزی حرف گفتم مردم زمان امام حسن چی گفتن؟ البقیه البقیه، میخوام زندگی کنیم، از مرگ خسته شدیم. یادتونه تو کنفرانس برلین چی گفتن؟ یادتونه یا نه؟ اون مرتکه نفهم بلند شد تو کنفرانس برلین گفت با من از مرگ صحبت نکنید، با من از زندگی صحبت کنید. زرشک بدبخت، مرگ در راه خدا آرزوی ماست، یک جون داریم، دشمن چی رو میخواد از ما بگیره؟ خودمون داریم تقدیم میکنیم دست که درگاه خدا. امام خیلی قشنگ فرمودن اگر قرار است پایان عمر انسان ملاقات با خدا باشد، چقدر زیباسی ملاقات با لباس خونین باشد. همه که قرار برن از این دنیا، مرگ تو تصادف خوبه؟ مرگ با سرطان خوبه؟ مرگ نوع یزیدیش خوبه؟ یا مرگی که تیکه تیکه بشه؟ خدا بر درجات شهید حاج احمد کریمی بیفزاید، از فرمانده گردان های لشکر 17. به بچه هاش گفته بود بچه ها شنیدم روز قیامت بر اساس زخمای بدن شهدا بهشون امتیاز میدن. من خیلی ناراحتم از اینکه با یک تیر شهید بشم. روز قیامت امام حسین، امام سجاد فرمودن زخمهای بدن بابام بالغ بر 1000 زخم بود. امام حسین 1000 زخم داشته باشه، من یه تیر خورده باشم. رضا گفت بعد شابیت من دعا میکنم، شما آمین بگید، دعا میکنم خدا بدنمو در راه اسلام پودر کنه. بچه های گردان حاج احمد کریمی میگن دیدیم با چشمامون با گلوله توپ زدن پودرش کردن. این فرهنگ ماست، شهادت طلبی. شهادت آرزوی همه اهل بیت بوده. هیچ جا امیرالمومنین جمله‌ای که وقتی موقع شهادتش شد نفرمود فز تو و رب الکعبه، هم که بوی شهادت به مشام رسید فز تو و رب الکعبه. راوی میگه هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهره امام حسین برافروخته‌تر میشد، نورانی‌تر میشد. اگر شهادت گریز بودیم عاشورا دوباره تکرار میشه، اگر یعنی دوباره امام حسین میکشن. اگر شهادت پسند بودیم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. من همه حرفامو توی میخوام خلاصه کنم، عاشورا و جمعه و 20 بهمن باید این 4 تا ویژگی رو اعلام کنیم: ما وابسته به دنیا نیستیم، ما زندگی ذلتبار رو نمیخوایم. اگه ما رو بین دورایی بذارید قطعا مرگ با عزت رو انتخاب میکنیم. 3 ما روحیه جهاد و مبارزه و دفاع داریم. 4 ما عاشق شهادتیم، نه آماده ها، عاشقی. از من به عزیزانی که کفن تهیه کردن ایشالله به همه تون میدن برای راهپیمایی 20 بهمن، گفتم یه طرفش بنویسن هیهات من نزله، یک طرف همشن بنویسن ما عاشق شهادتیم. روز 20 بهمن امسال جدن باید نقطه عطف بشه تو تاریخ دنیا تا دنیا بیاد بگه غلط کردید. الان نسبت به جسارت به ساحت مقدس پیغمبر یکی یکیشون دارن میان پشت تلویزیون هم میگن غلط کردید. به پیغمبر ما جسارت میکنید، تمام سفارت های دانمارک باید تو دنیا به آتش کشیده بشه انشاءالله. تمام ملت مسلمان باید با این چند کشور قطع رابطه بکنن، کالاهاشو تحریم بکنن. شما فکر کردید ما نسبت به پیغمبرمون غیرت دینی نداریم؟ بچه ها تو تهران دوروری سفارت های هم واقعا هم باید روز عاشورا و تاسوعا، روز عاشورا کلکی سفارت ها رو ایشالله بکنن. از قول شما هم بهشون گفتم کمک خواستید، بچه های مشهد هم آماده هم. باید به دنیا نشون بدیم ما مرده نیستیم، ما فرزند عاشوراییم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. حسین جان قول میدیم دیگه نمیگذاریم بدنی زیر سم اسبان لگد مال بشه، برای کل تاریخ یه بار بسه. حسین جان دیگه نمیذاریم کسی به رقیه سیلی بزنه. حسین جان دیگه نمیذاریم کسی به گلوی علی اصغر تیر بزنه. حسین جان دیگه نمیذاریم کسی به دست زینب تناب اسارت ببنده.